روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه رادیو گفتگو. امروز 18 اردیبهشت ماه سال 1401 و ما با برنامه روزنه از این ساعت تا حدود ساعت 10 همراه شما شنوندگان خوب خواهیم بود. خیلی خوب. تهیه کننده برنامه امروز روزنه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، بر عهده دارند صدا بردار خانم مهدیه گودرزی، همینطور هماهنگی محمد حسین رمضانی، نویسنده خانم محدثه کاظمی و من کیوان نقره‌کار مجری برنامه به همراه بسیاری از دوستان که حتما در خدمتشون خواهیم بود و آیتم هاشون رو خواهیم شنید در خدمت شما هستیم. امروز روز بیماری‌های خاصه، همینطور روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که در رابطه با این دو موضوع حتما گفتگوهایی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همچنین مثل همیشه شرکت‌های دانش بنیان رو باهاشون گفتگو می‌کنیم که در صنعت پلیمر امروز انتخاب شدن و ببینیم که تو این حوزه چگونه شرکت‌های دانش بنیان دارن فعالیت می‌کنن. اینها سه موضوع اصلی هستن که در برنامه امروز روزنه به اونها می‌پردازیم. و یکی دیگه از همکاران بسیار خوب ما سرکار خانم فاطمه مختارزاده هستن که بخش ارتباطی برنامه رو عهده دارن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب نقره کار، صبح شما هم بخیر باشه. راه های ارتباطی شنوندگان عزیز با برنامه روزنه از طریق سامانه پیامک 30035 و شماره تماس 2265-2285 و شماره فضای مجازی 0903-913-4744 هست. ما از این طریق منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادها و انتقادها و حتی سوالات شنوندگان عزیز در حوزه علم هستیم. همچنین میتونن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزنه باشن و به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشن. و مثل همیشه شماره روابط عمومی سازمان 162 هست و پیام های شنوندگان عزیز از این طریق به دست ما خواهد رسید.
بسیار عالی، راه های ارتباطی رو شنیدید، حتما موضوعات مختلف رو با ما در میون بگذارید. در رابطه با برنامه امروز هم اگر هر نقطه نظری دارید ما خوشحال میشیم که ببینیم و بشنویم.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خب، خبرهای علمی همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. همکار بسیار خوبمون آقای امان الله شمسی باشون هستیم تا خبرها رو از زبان ایشون بشنویم. آقای شمسی سلام، صبحت بخیر.
سلام جناب مختار، صبح شما بخیر.
متشکرم، در خدمت شما هستیم.
خدمت شما هستم که دبیر 11th نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2022 اعلام کرده که بازدید کنندگان میتونن با مراجعه به سایت inotex.com اقدام به ثبت نام کنند.
بله.
آقای سرشمی گفته که بازدید کنندگان هنگام ثبت نام در سایت با سه نوع بلیت مواجه میشن. نوع اول بلیت، بلیت رایگان است.
بله.
که برای بخش بازی از بخش نمایشگاهی و مخاطبین میتونن برای بازی از این بخش بلیت رایگان دریافت کنن.
خب چه خوب.
نوع دوم بلیتش مربوط میشه بخش آنلاین نمایشگاه که امسال در کنار بخش حضوری نمایشگاه یه بخش آنلاین نیز برقرار شده.
درست.
مخاطبین میتونن از خارج محیط نمایشگاه سرانه ها و پنل ها رو ببینن و این نوع دوم بلیت است. نوع سوم بلیت مناسب کسایی که میخوان غیر از نمایشگاه رویدادهایی که در نمایشگاه جریان دارم استفاده کنن.
بله.
این افراد میتونن با تهیه بلیت 55,000 تومانی که نسبت به خدماتی که ارائه میشه مبلغ زیادی هم نیست این بلیت رو دریافت کنن. آقای سشمی گفته که اینوتکس امسال از کشورهای روسیه، هند، مالزی، قرقیزستان و اندونزی هم مخاطبایی داره و پارسال شرکت در فضای نمایشگاهی به مساحت 5000 متر مربع محصولاتشون رو به نمایش میذارن و شرکت های بزرگی هم تو این نمایشگاه حضور دارن.
درسته.
جناب دکتر، خبر دوم مربوط میشه به یک طرح تحقیقاتی.
بله.
مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان اعلام کرده که تزریق نوبت دوم و سوم سلولای بنیادی بند ناف به کودکان مبتلا به فلج مغزی در قالب یک طرح تحقیقاتی آغاز شده. و آقای زهرابی گفته که نزدیک به 3 سال وقفه بوده در این طرح.
درست.
و تزریق سلولای بنیادی بند ناف به همین دلیل که دوران کرونا بود و شرایط کرونایی فراهم شد متوقف شده بوده تر و خوشبختانه با مساعد شدن شرایط تزریق نوبت دوم و سوم این طرح تحقیقاتی انجام شده و ایشون گفته که ما در این مرحله فقط بیماری که در این طرح قرار داشتن رو داریم واکسن تزریق میکنیم و با اتمام این مرحله انشالله سریعی از بیماران پذیرش خواهیم کرد که 70 بیمار جدید پذیرش میکنیم و در 3 نوبت هم تزریق سلولای بنیادی در این فاصله مناسبی انجام میدیم. برای امروز ما اینا بودن.
خیلی هم عالی، متشکرم از خبرهای خوبی که داشتید. البته من یه نکته بگم، حالا اینو تکس رو که گفتید، همزمان با اینوتکس که در پردیس در حال نزدیک تهران داره برگزار میشه، همزمان در کیش هم داره کیتکس که یک نمایشگاه فناوریه داره برگزار میشه. چقدر خوبه که متولیان این حوزه یه جورایی سعی کنن که اینقدر موازی کاری و همزمان نشه. به هر حال خیلی از شرکت ها رو من میدونم که الان موندن تو این نمایشگاه برن تو اون نمایشگاه برن یا دارن تو هر دو تا کار میکنن. اینا نکاتی که اگر توجه بکنن دستن در کارن، به خصوص معاونت علمی و وزارت ارتباطات، خیلی خوب. شما متشکرم از شما هاشمی عزیز، ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما
خواهیم بود. متشکرم، روز خوبی
داشته باشید. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
اما خب همونطور که میدونید امروز روز بیماری‌های خاص و صعب العلاج هست که به هر حال باید برای تمام این بیماران آرزوی سلامتی بکنیم، صبر داشته باشیم، آرزوی صبر و کمک بکنیم، همه دست به دست هم بدیم. به هر حال این بیماران چه از لحاظ حالا جسمی، چه از لحاظ روانی، چه خودشون چه خانواده‌هاشون تحت فشار هستن. این که یک روز خاص به نام این نوع بیماری‌ها، یعنی بیماری‌های خاص نامگذاری میشه، اهمیت این موضوع رو نشون میده. می‌خوایم در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر محمد عقیقی. ایشون ریاست محترم اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امروز رو خدمت شما، تمام همکارانتون و همینطور تمام بیماران تبریک میگم. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. من هم به نوبه خودم این روز رو خدمت بیماران، جامعه بیماران و همچنین زحمتکشان عرصه درمان که برای درمان بیماران زحمت میکشن تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، بیماری های خاص، چه بیماری ها رو بهشون میگن خاص؟
حضورتون عرض شود که در حال حاضر بر اساس قانون کشور به 4 گروه از بیماری ها، یعنی بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی که تحت درمان به روش دیالیز هستند، تالاسمی، هموفیلی و ام اس، لفظ خاص اطلاق میشه.
بله. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که اینها قابل درمان نیستن یا فراگیریشون کمه؟ به چه شکل؟ برای چی خاص؟ حالا واژه خاص یا صعب العلاج که خب به هر حال واژهش مشخص تره، اما خاصش چرا؟
واقعیت هم این مسئله ریشه در واقع موضوعات تاریخی قانونگذاری کشور داره که از سال 1375 در قانون بودجه کشور برای اینکه به این بیماری ها توجه ویژه‌ای بشه، در اون زمان لایحه بودجه با پیشنهاد اعتبار جهت حمایت از این بیماری ها به این گروه از بیماری ها گروه بیماری خاص اطلاق شد، وگرنه از نظر علمی ما تعریفی نداریم که بیماران خاص رو به عنوان یک گروه با ویژگی های خاصی بخواد تعریف کنه. بیشترین چیزی که مطرحه داشتن یک حمایت یا داشتن یک توجه خاص به یک گروه های از بیماری ها که در اون زمان به دلیل اینکه این بیماری ها نسبت به سایر بیماری ها شیوع بیشتری داشتن خب اونها توجه ویژه‌ای شد و در قانون بوجه آمد.
بله دکتر، یکی از به هر حال معضلات تمامی بیماران و من جمله و شاید برای همین بیماران خاص هم بیشتر باشه همین بحث درمان و به خصوص داروهاشون هست. وضعیت درمان و داروی این افراد به چه شکل هست؟
حضورتون عرض شود که وقتی که ما لفظ خاص رو اطلاق کردیم به این بیماری ها و البته به گروه های دیگه از بیماری ها هم کم کم به این گروه از بیماران اضافه شدن، تلاش بر این شد که در نظام سلامت با حداقل دغدغه این بیماران از خدمات درمانی برخوردار باشند. خب طبیعتا استدلال دارید که بیماران خاص یا صعب العلاج بیماری هایی هستن که به دلیل مزمن بودن بیماریشون، به دلیل اینکه عمدتا یا ریشه ژنتیکی دارن یا اگر ریشه ژنتیکی هم نشته باشن قابل درمان نیستن به صورت کامل. در نتیجه متاسفانه این بیماران و خانواده بیماران با این بیماری به صورت مادام العمر در واقع زندگی میکنن. خب توی همچین شرایطی تلاش بر این هست که حداقل آسیب به خانواده ها و به خود افراد دچار بیماری وارد بشه. یکی از مهمترین شاید دغدغه ها و آسیب ها بحث هزینه های درمان اینها هست. طبیعتا ما تو این حوزه تلاش کردیم که در وزارت بهداشت از حمایت های ویژه این بیماران رو برخوردار بکنیم. حالا طبیعتا تو این زمینه خود سازمان های بیمه‌گر هم کمک بودن و خدا رو شکر خدمات اساسی این بیماران رو به صورت 100% پوشش میدن. نکته دومی که در مورد این بیماری ها مطرحه بحث داروهای این هاست. خب طبیعتا داروهای مورد نیاز در بیماران خاص و صعب العلاج همه از جمله داروهای به نوعی میشکستش که با فناوری بالا تلقی میشن و خب طبیعتا داروهای با فناوری بالا اکثرا گران قیمت هستن. دغدغه خیلی از بیماران بحث هزینه های درمانی اینها هستش که خب عرض کردم خدمتون خوشبختانه در سالهای اخیر با حمایت های خوبی که از طرف دولت صورت میگیره در حال حاضر اغلب داروهای بیماران برای اونها به صورت رایگان یا نزدیک به رایگان عرضه میشه و این نکته شاید نقطه قوت نظام فعلی سلامت کشور باشه.
درسته. خب خدا کن اینا تحت بیمه هستن داروهاشون یا درمانشون؟
بله بله. خب طبیعتا داروهای اصلی این بیماران پوشش بیمه‌ای دارن. خیلی از این داروها به صورت 100% در اختیار رایگان در اختیار بیماران قرار میگیره، یعنی فرض و فرمایید فرآورده های انعقادی یا فاکتور انعقادی در بیماران هموفیلی، داروهای بیماران پیوندی، داروهای بیماران مبتلا به بیماری ام اس، اینها جزء داروهای هستش و حتی در تالاسمی اینها جزء داروهای هستش که پوشش 100% دارن. البته خب این نکته رو باید اضافه کنم که وقتی که دارویی در کشور تولید میشه طبیعتا اگر بیماری به هر دلیلی نیت بکنه یا نیاز داشته باشه که داروی خارجی مصرف کنه، ما به تفاوت داروهای ایرانی و خارجی طبیعتا به عنوان قانون عمومی بیمه‌ها دیگه توسط بیمه‌ها پوشش داده نمیشه.
آقای دکتر ما 2 دقیقه فرصت داریم، میخوام چند تا سوال بپرسم. اشاره کردید که عمده ریشه این بیماری ها ممکنه ژنتیک باشه، آیا اقلیم هم هست؟ یعنی شما تحقیق و پژوهش هم داشتید در رابطه با پراکندگی اون در کشور یا در دنیا که مثلا در منطقه ای شاید این بیماری ها بیشتر باشه و عوامل به هر حال اقلیمی و محیطی هم تاثیرگذار باشه؟
بله من خیلی سریع میگم خدمتون که از راه استفاده بکنیم. ببینید بعضی از بیماری ها کاملا متأثر از عوامل جغرافیایی هستش، مثل مثلا بیماری تالاسمی که در استان های کنار آب مثل نوار شمالی و جنوبی کشور تعدادش بالاتره، یا فرض فرمایید در مورد بیماری ام اس متأسفانه ایران در کمربند ام اس دنیا قرار گرفته و باعث شده که ما در سالهای تر 10 سال اخیر بروز بیماری ام اس به گونه ای شده که الان جزو کشورهای با شیوع بالا در دنیا طبقه بندی میشیم. ولی خب در مورد بعضی بیماری ها مثل مثلا دیالیز یا بیماری هموفیلی نه، ما شیوعمون با دنیا تفاوت زیادی نداره.
درست. بیماری مثل MS که اشاره کردید، آیا ممکنه که مثلا امواج مختلف ماهواره‌ای، ماکروفر و یا استرس تاثیرگذار باشه؟ یعنی افراد دچار این موضوع بشن به واسطه حالا این نوع معضلات پیرامونی؟
در مورد علت بروز بیماری MS هنوز هیچ گونه تحقیق قطعی قابل ارائه تو دنیا وجود نداره و جز به موضوعات مورد تحقیق تو اکثر جاهای دنیا هست. ولی یه چیزی که مشخصا در مورد MS وجود داره، بیمار مبتلا به MS اگر دچار استرس بشه حتما با عود بیماری همراه هست.
اینم یه نکته. و اینکه به هر حال خانواده های این افراد هم به نوعی همراه با این افراد دغدغه ها و نگرانی هایی دارن، چه برنامه هایی داریم یا چه پیشنهاداتی دارید برای خانواده هاشون در حد 30 ثانیه؟
والا مهمترین موضوعی که ما میتونیم در این حوزه داشته باشیم بحث آموزش خانواده هاست. امروزه مدیریت بیماری مزمن فقط درمانگر نیست، فقط بیمارستان یا داروخانه نیست، حتما خانواده باید آموزش لازم رو ببینن و اونها هم در درمان بیمارانشون مشارکت داشته باشن.
امیدواریم برای این اتفاق بیفته و حالا این نوع بیماری ها رو کمتر و کمتر شاهد باشیم. آگاهی رساندن در خیلی از این بیماری ها مثل تالاسمی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ازدواج هایی که انجام میشه بین افرادی که به هر حال مینور هستند تو این زمینه و این اطلاعاتی که باید داشته باشند، یا تو حوزه کلیوی اگر بدونن که حالا چه احتیاط هایی لازمه. آقای دکتر ممنونم از شما، خیلی محبت کردید. بازم به شما این روز رو تبریک میگم، به شما همکارانتون و برای تمام این بیماران آرزوی سلامتی و بهبود داریم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
سلامت باشید. آقای دکتر محمد عقیقی گرانقد که باشون صحبت کردیم، ریاست محترم اداره پیوند و بیماری های خاص در وزارت بهداشت.
سلام، ببخشید رادیو گفتگو.
ببخشید رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم.
یه سوال داشتم خدمتتون. داروهای بیهوشی روی حافظه تأثیر دارن یا خیر؟
بسیاری از افراد بر این باور هستند که استفاده از داروهای بیهوش کننده سبب می شود که حافظه انسان از بین رود. بهتر است بدانید که ممکن است مدتی پس از استفاده از داروها فرد دچار نوسانات حافظه شود. این امر بسیار طبیعی است که داروها به صورت کوتاه مدت بر برخی از ارگانهای بدن اثر بگذارند، اما پس از مدتی کوتاه این مشکل حل می شود و فرد به وضعیت طبیعی خود باز می گردد. داروهای بیهوشی شامل داروهای ضد درد، شل کننده های عضلانی و داروهای هوشبر که باعث فراموشی کوتاه مدت نیز می شوند است. ایجاد فراموشی کوتاه مدت برای بیمار یک نکته مثبت محسوب می شود، چون صحنه و خاطرات اتاق عمل برای بیماران خوشایند نیست و همگان ترجیح می دهند که هیچ چیزی را در اتاق عمل متوجه نشوند. داروهای بیهوشی هیچ تأثیری بر حافظه بلند مدت افراد، یادآوری خاطرات و ضریب هوشی آنها ندارند. پاسخ به سوال شما را بشنویم از دکتر سید مسعود معافی مدنی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های بیهوشی.
در مورد حافظه، داروهای بیهوشی در بالغ به صورت نرمال اگه استفاده بشن خیلی مثلا طولانی مدت و روی سوء استفاده از داروهای بیهوشی نباشه، فقط برای عمل ها باشه، نه تأثیر تو حافظه نداره. در سن کمتر از 4 سال میگن بهتره. غیر از بیمارانی که عمل اورژانس دارن داروهای بیهوشی داده نشه، چون مغز بچه در حال رشده و بهتره داروهای بیهوشی نگیره. شاید تغییرات کوچیکی مثل بیش فعالی در آینده برای بچه به وجود بیاد.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق زمان پیامکی 301035 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
من مهناز کیهان هستم. امروز هم قصد دارم یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه شهری رو خدمتتون معرفی کنم. هر سال در کشورمون چندین هزار مورد حیوان گزیدگی به وقوع می‌پیونده که تقریباً 82% عامل حیوان گزیدگی سگ، 13% گربه و 5% باقی حیوانات هستند. و به دلیل افزایش جمعیت سگ‌های بدون صاحب و رها شده و از طرفی میل نگهداری به حیوانات خانگی به ویژه سگ و گربه، تماس بین انسان و این حیوانات بیشتر شده و عدم اطلاع اصول پیشگیری در مواجهه با حیوانات باعث افزایش موارد حیوان گزیدگی و تبعات ناشی از اون شده. طبق نتایج آزمایشات به عمل آمده، تعداد قابل توجهی از حیوانات عامل گزش مبتلا به بیماری هاری بودند. مراکز خدمات جامعه سلامت منتخب در شهرها خدمات واکسیناسیون هاری را به صورت رایگان به مردم ارائه می کنند. خدمات واکسیناسیون بیماری هاری توسط واحدهای درمان و پیشگیری از هاری از مراکز خدمات جامعه سلامت شهری ارائه میشه. بنابراین هر شخصی در صورت حیوان گزیدگی میتونه به این مراکز مراجعه کنه و به صورت رایگان خدمات واکسیناسیون رو دریافت بکنه.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
یک سوال، یک جواب. خیلی خوش اومدین به یک سوال، یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال، یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال، یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. سوال امروزمون اینه که چرا ما انسان‌ها ماه رو در آسمان به شکل‌های گوناگون می‌بینیم؟ ماه منبع تولید نور نیست. پس نورش از کجاست؟ درخشندگی اون حاصل بازتابش نور خورشیده. همواره نیم‌کره‌ای از ماه که رو به خورشیده روشن میشه، اما به علت تغییر گردش ماه حول زمین و تغییر زاویه اون نسبت به زمین و خورشید، سطح روشن قابل مشاهده ماه تغییر میکنه. وقتی که ماه بین زمین و خورشید باشه، بخش روشن ماه پشت به زمینه و ماه قابل مشاهده نخواهد بود. پس از یک یا دو روز ماه به شکل هلال و پس از حدود 7 روز ماه به حالتی میرسه که نصف قرص اون روشنه. در این حالت ماه 1/4 مدارش رو طی کرده که به این حالت تربیع اول گفته میشه. بعد از حدود 14 روز ماه نیمی از مدارش رو رفته و کل سطح روشن اون رو به زمین قرار میگیره که به این حالت ماه کامل گفته میشه. بعد از این مرحله بخش روشن ماه به تدریج کم میشه و معمولاً در شب 21 ماه قمری ماه به حالت تربیع دوم میرسه. این چرخش ادامه داره تا ماه به نزدیکی خورشید برسه و در نهایت از دیدها پنهان میشه. یکی دو روز قبل از دیده نشدن ماه، ماه به صورت هلالی باریک خودنمایی میکنه که به اون هلال آخر ماه میگن و این چرخه هر ماه ادامه داره. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
گفت گفتگوی ویژه.
هشتم ماه می میلادی مصادف با 18 اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نامگذاری شده. این تاریخ روزیه برای به رسمیت شناختن کارکنان و به خصوص داوطلبان مشغول در این حوزه که با از خودگذشتگی در تلاش برای کاهش درد و رنج انسان‌ها تلاش می‌کنند. به مناسبت این روز جهانی می‌خوام در برنامه روزانه گفتگو بکنیم با آقای دکتر گلفش گلفشان، رئیس سازمان جوانان هلال احمر. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. این روز رو خدمت شما و تمام همکارانتون تبریک میگم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمندتون. خیلی ممنون از لطف شما و همکاران محترمتون. بنده این روز رو خدمت همه جوانان، داوطلبان، امدادگران و پرسنل خدم جمعیت هلال احمر تبریک دارم و در حقیقت تبریک به کل ملت ایران هست، چرا که جمعیت هلال احمر یک جمعیت مردمی هست و ما امروز با توجه به اینکه روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر هست، لازم هست عرض بکنم که 100th سالمون رو داریم جشن میگیریم. یک قرن از خدمات داوطلبانه عزیزان جوان، امدادگر، داوطلبین و پرسنل خدم جمعیت هلال احمر رو میگذاریم.
بسیار عالی، بازم بهتون تبریک میگیم. انشالله که پرتوان باشید مثل همیشه. به هر حال زحماتی که مجموعه هلال احمر چه پرسنل اصلی و رسمی چه به هر حال داوطلبانش میکشن قابل تقدیره. آقای دکتر، من داشتم الان صفحات اینستاگرام خودم یا فضای مجازی خودم رو نگاه میکردم، دیدم 3 پیش همین تاریخ بود که ما در خدمت همکاران شما بودیم با رویدادهای فناورانه و نوآورانه که در حوزه به هر حال امداد و نجات مجموعه معظم هلال احمر برگزار کرده بود. و چقدر خوبه که حالا این مجموعه ها اینقدر به روز باشن. چقدر شما توجه میکنید به دانش روز با توجه به اینکه امسال هم بحث دانش بنیان هست، مجموعه مثل هلال احمر توجه میکنن به تکنولوژی های روز، به دانش های روز و به هر حال نوآوری و فناوری؟ های دکتر
خدمت شما عرض، همونطور که فرمودید، ما با توجه به اینکه نجات جان انسان ها در حوادث مختلف بالاخره یکی از وظایف اصلیمون هست، لازم است به علم روز دسترسی داشته باشیم و بتونیم از بهترین تکنولوژی ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم دسترسی داشته باشیم. در همین راستا خب امکانات و معمولا امکاناتی که در مجموعه هلال احمر وجود داره، امکانات روز دنیا هست. بحث‌های زنده یاب، موضوع تک‌های جستجوگر، موضوع امکانات جاده‌ای ما، امکاناتی است که در دنیا داره به روز استفاده میشه و مورد بهره برداری قرار میگیره. اما یه سایتی رو ما ایجاد کردیم به نام مهتاب، مرکز هدایت و توسعه استعدادهای برتر. در کل کشور این سایت فعال هست، عزیزان میتونن مراجعه بکنن و ایده های برترشون رو و موضوعاتی که در مورد مسائل علمی هست اونجا اعلام بکنن. با اعلام این موضوعات 4 از متخصصین ما اون طرح رو بررسی میکنن و این طرح در حقیقت اگر به عنوان یک تر نخبه معرفی بشه، میتونه 4 مورد پوشش مرکز آموزشی ما قرار بگیره و تحت پوشش و مشاوره متخصصینی که بدونن این طرها رو باردر بکنن و به مرحله اجرا بگذارن. الحمدلله این کار داره انجام میشه و هر جوان ما، هر عضو ما در مجلس سراسر کشور، حتی در روستا میتونه اگر ایده‌ای داره در این سایت بارگذاری کنه و مورد توجه قرار بگیره. اما اون چیزی که حضرت عالی فرمود با توجه به شعار سال همینطور هست و فعالیت های مختلف ما از جمله در حوزه توان بخشی که ما ارتوسپروتز و اندام های مصنوعی رو داریم، یکی از حوزه های کاری هست که بایستی به روز باشیم، چرا که سلامت انسان ها یکی از شعار جمعیت هلال احمر هست و راحت زندگی کردن و بحث تکریم اونها، تسکین عالم بشری جز اهداف بزرگی هست که از مجموعه هلال احمر در همین راستا استفاده بشه.
خب خیلی هم عالی. آقای دکتر الان چند عضو فعال دارید؟
ما الان در مجموعه سایتمون بالغ بر 1,300,000 عضو داریم که تعداد آمار ما بیش از این هست، ولی معمولا در فعالیت‌ها و مشارکت‌های مختلف بر اساس نیاز از اعضام استفاده می‌کنیم. در نوروز بیش از 31,000 عضو جوان ما در خدمت مردم بودند، مشاهده فرمی در کیف‌های مختلف ارائه خدمات می‌دادن به مردم که بالغ بر 7,000,000 از هموطنان ما از خدمات جمعیت هلال احمر در نوروز استفاده کردند.
خیلی هم عالی، خیلی خوبه. بعد چطور میشه عضو شد؟ حالا چه جوانان چه حالا بزرگترا مثل من؟
ببینید خیلی راحت افرادی که تا 35 سال هستن عضو جوانان میشن، بالای 35 سال عضو داوطلب میشن، میتونن به شعب مراجعه کنن، در شعب ثبت نام میکنن و کارت اونها صادر میشه، آموزش ها رو میبینن و با آموزش ها انشالله میتونن توانمند بشن در راستای اون توانمندی در حوادث مختلف.